آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی. دوستان عزیز شنونده، در سه‌شنبه شب 20 آبان، 24 ربیع الاول، 10 نوامبر در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله که تنتون سالم باشد و وقت داشته باشید با برنامه شامگاه همراه ما باشید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، برنامه های امشب ما بخش سیاسی است. پس از آن جریان شوم را شنونده خواهید بود. برنامه فرهنگنامه، نمایش و تکرار راز تندرستی. پایان بخش برنامه امشب ما هم ایران امروز است. دعوت میکنم با ما همراه و همسفر باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
ایده توافق پایان جنگ در قره‌باغ به سود باکو، جشن و شادمانی در جمهوری آذربایجان و دعوا و درگیری در ارمنستان. آغاز نشست سران سازمان همکاری شانگهای، دو پیشنهاد تاجیکستان و خرسندی ایران از توافق پایان جنگ در قره‌باغ. و کارشناس انرژی تاجیکستان توزیع شرکت برق تاجیک در باره محدودیت انتقال برق را نادرست می‌داند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. سند صلح مناقشه قره‌باغ شامگاه دوشنبه بین سران سه کشور ارمنستان، جمهوری آذربایجان و روسیه به امضا رسید و بر اساس آن سه شهر از اشغال آزاد نشده جمهوری آذربایجان شامل اقدام، کلجر و لاچین به ترتیب در 15 تا 20 نوامبر و اول دکبر جاری تخلیه و به جمهوری آذربایجان پس داده می شود. آتش بس جدید از بامداد روز سه‌شنبه یعنی 10 نوامبر و وقت مسکو وارد مرحله اجرا شد. در خط مقدم جبهه در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ کوهستانی و در امتداد جاده لاچین در قره‌باغ 1960 نظامی، 90 ماشین زره‌پوش و 370 تجهیزات نظامی از نیروهای حافظ صلح روسی به مدت 5 جایگیر می شوند. همچنین اسیران جنگی و دیگر بازداشت شدگان و جسدهای افراد کشته شده در جریان درگیری های اخیر میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ مبادله خواهد شد. الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، در نطق تلویزیونی روز امضای توافق صلح را روز تاریخی برای مردم کشورش عنوان کرد و گفت که به این پیروزی افتخار میکند. گزارشی همکارمون مهراب مرادوردی را از باکو بشنوید.
پایان جنگ و مناقشه 30 ساله ارمنستان و جمهوری آذربایجان با امضای سند صلح. این سند دیشب به امضای سران 3 کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان و روسیه رسیده و بر اساس آن جنگ از بامداد امروز متوقف و ارمنستان متعهد شده است 3 شهر از اشغال آزاد نشده جمهوری آذربایجان را تا 11 آذر ماه تخلیه کند.
او بیانات ارمنستان متعهد شده شهرهای آقدام را تا 25 آبان، کلبجر را تا 30 آبان و لاچین را تا 11 آذر پس بدهد. همچنین قرار شد نیروهای حافظ صلح روسیه در منطقه تماس قره‌باغ کوهستانی و در امتداد کریدور لاچین مستقر شوند.
استقرار نیروهای حافظ صلح روسیه به تعداد 1960 نفر با خروج نیروهای ارمنستان از قره‌باغ آغاز و به مدت 5 سال ادامه خواهد داشت. بر اساس این سند آوارگان جنگی هم به منطقه قره‌باغ و شهرستانهای همجوار آن باز می گردند.
جوانی هم در قره‌باغ گذشته. با اشغال قره‌باغ در واقع من اسیر بودم. الان احساس آزادی میکنم.
خوشحالیم که بالاخره به سرزمینمان رسیدیم.
من در اشغال قره‌باغ نبودم، اما از این که الان به خانه‌های قدیمی پدرانمان برمیگردیم خوشحالم.
به دنبال این توافق موج شادی از دیشب سراسر جمهوری آذربایجان را فرا گرفته است. مناقشه قره‌باغ در سال 1988 میلادی آغاز و در سال 1992 به درگیری نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان کشیده شد که در نتیجه منطقه قره‌باغ و 7 شهرستان اطراف آن به اشغال ارمنستان درآمد.
و اکنون این اراضی پس از 28 سال اشغال به دنبال جنگ 45 روزه و توافق دیشب دو طرف از اشغال آزاد می شود. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
از سوی دیگر این مناقشه، یعنی آرمن سرکسیان رئیس جمهوری ارمنستان گفت از طریق رسانه ها از امضای توافق با روسیه جمهوری آذربایجان برای پایان جنگ در منطقه مردم منطقه قره‌باغ کوهستانی خبردار شده است. رئیس جمهوری ارمنستان در بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شد گفت متاسفانه هیچ مشورت یا صحبتی با من به عنوان رئیس جمهوری ارمنستان درباره این سند نشد و من در هیچ مذاکراتی نیز شرکت نداشتم. نخست وزیر ارمنستان پس از امضای توافقنامه صلح با رئیسان جمهوری های آذربایجان و روسیه گفت چاره دیگری به جز امضای توافق صلح نداشتیم. پس از این اظهارات پاشینیان، ارمنی های خشمگین با هجوم به بنای پارلمان و دولت این کشور اموال دولتی را تخریب کردند و رئیس مجلس ملی ارمنستان را نیز مورد ضرب و لت قرار دادند. اعتراضگران ضمن مخالفت با توافق آتش‌بس استعفای نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان را خواستار شدند. همکارمان جورج ابراهیمی از تحولات ارمنستان از یروان گزارش می‌دهد.
نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان امروز از امضای توافقنامه صلح با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خبر داد و گفت جنگ قره‌باغ به پایان رسیده.
ما چاره دیگری به جز امضای توافق صلح نداشتیم. منابع انسانی و تجهیزات نظامی ما بسیار محدود بود. اگر جنگ را ادامه می دادیم متحمل تلفات بیشتر و از دست رفتن کل قره‌باغ می شدیم.
بعد از اظهارات نخست وزیر ارمنستان تعدادی از شهروندان این کشور به مقر دولت و همچنین مجلس ملی این کشور هجوم بردند. رئیس مجلس ملی ارمنستان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و اموال مجلس و دولت را تخریب کردند. این افراد خواستار لغو توافقنامه صلح و ادامه جنگ هستند. نمایندگان احزاب مخالف هم خواستار لغو این توافق هستند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان ضمن محکوم کردن اقدامات این افراد آنها را به خیشتنداری و درک اوضاع دعوت کرد. وزارت دفاع روسیه هم اعلام کرد نیروهای صلح‌بان روسیه در طول خط تماس میان نیروهای جمهوری آذربایجان و نیروهای ارمنی در حال استقرار هستند. اوضاع در ایروان متشنج رهبران سیاسی، نظامی و دینی ارمنستان از مردم میخوان تا همبستگی و وحدت ملی رو حفظ بکنند و اوضاع کشور رو پیچیده تر نکنند. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به صورت مجازی و با میزبانی و سخنرانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه برگزار شد. در 20 نشست مجازی رهبران و سران 8 کشور عضو، یعنی روسیه، چین، تاجیکستان، هند، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، ازبکستان و 4 کشور عضو ناظر شامل ایران، افغانستان، بلاروس و مغولستان و همچنین مسئولان سازمان‌های بین‌المللی حضور دارند. رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنرانی در این نشست تأسیس مرکز مبارزه با قاچاق مواد مخدر سازمان شانگهای در شهر دوشنبه و بازگشایی مرزهای کشورهای عضو این سازمان را برای انتقال کالاهای اساسی در شرایط گسترش کووید 19 خواستار شد. امام علی رحمان تأسیس مرکز مبارزه با قاچاق مواد مخدر سازمان همکاری شانگهای را در شرایط افزایش تهدیدهای امنیتی در منطقه و ضرورت شدت یافتن مبارزه با قاچاق مواد مخدر در مرز مشترک نزدیک به 1400 کیلومتری کشورش با افغانستان مهم عنوان کرد. امام علی رحمان همچنین خواستار بازگشایی مرزهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای انتقال مواد غذایی، سوخت، دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط گسترش کووید 19 شد که این پیشنهاد با استقبال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روبرو گردید. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست سازمان همکاری شانگهای از توافق ارمنستان و جمهوری آذربایجان با حمایت روسیه برای پایان دادن به درگیری های نظامی بر سر منطقه قره‌باغ اظهار خرسندی کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در 20 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با اظهار خرسندی از تصمیم اخیر مقامات باکو و یروان برای پایان دادن به درگیری های نظامی و شروع فراوند حل و فصل دیپلماتیک مناقشه قره‌باغ یادآور شد. ایران از هر تلاش برای کاهش اختلافات و تنش و برقراری ثبات، امنیت و صلح پایدار و عادلانه در منطقه استقبال میکند. حسن روحانی افزود ایران با همکاری با شریکان خود و سازمان همکاری شانگهای برای مقابله تاثیرگذار با تروریسم، افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه به سیاست اصولی تهران در تقویت حسن همجواری و ایجاد اعتماد و گفتگو با همسایگان نیز اشاره کرد و گفت ایران به عنوان یکی از شاهراهای ارتباطی در غرب آسیا قادر به تامین نیازهای زیربنایی بسیاری از کشورهای منطقه و اعضای سازمان همکاری شانگهای است. حسن روحانی همچنین افزود افتتاح راه آهن خاف ایران به هرات افغانستان هم در روزهای آینده هدیه و کمک بسیار ارزشمند به افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی برای دسترسی کم خرچر به آبهای آزاد و اروپا و بازار ایران به کشورهای منطقه است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز اشاره کرد و گفت اکنون نوبت منتخبان و رهبران جدید در ایالات متحده آمریکا است که پیام ملت خود را به خوبی درک کنند و این اراده برای تغییر را در سیاست خارجی خود و رابطه با دیگر کشورها و ملت‌ها عملی سازند.
عالی جنابان، در سال‌های اخیر چند جانبه گرایی اقتصادی و سیاسی مورد تهدید جدی قرار گرفت و دولت آمریکا با قلدرمآبی تمام در صدد اعمال سیاست‌ها و قوانین داخلی خود بر نظم جهانی و کشورهای دارای استقلال سیاسی برآمد. نتایج انتخابات آمریکا نشان داد که نه تنها جهان مخالف سیاست‌های نادرست دولت کنونی ایالات متحده است، بلکه مردم آمریکا نیز از این سیاست‌ها به ستوه آمدند. ملت آمریکا واکنش جهان به قلدرمآبی، قانون گریزی، نقض تعهدات بین المللی، تهدید و تحریم دیگر ملت‌ها را به خوبی شنید و تصمیم به تغییر گرفت. یک بار دیگر تاریخ واقعیت خود را به عرصه حکمرانی و سپهر سیاسی تحمیل کرد و درس عبرت دیگری به ماجراجویان، جنگ طلبان، مخالفان حقوق ملت‌ها و ناقضان حقوق مسلم بین المللی داد. نتیجه انتخابات آمریکا نشان می‌دهد کشوری که مدام در حال استفاده از تهدید، تحریم و چماق باشد و با زبان زور با دیگر ملت‌ها سخن بگوید، سیاست خارجی آن حتماً راه خود را گم کرده است. اکنون نوبت منتخبان و رهبران جدید در ایالات متحده آمریکا است که پیام ملت خود را به خوبی درک کنند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز از توافق جمهوری آذربایجان، ارمنستان و روسیه درباره پایان دادن به درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ استقبال کرد. وزارت کارهای خارجه ایران روز سه‌شنبه در بیانیه اظهار امیدواری کرد توافقنامه جمهوری آذربایجان، جمهوری ارمنستان و فدراسیون روسیه که اصول آن در طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده بود، به استقرار صلح پایدار در منطقه قفقاز سبب شود. رئیس جمهوری چین در 20 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای گفت پکن واکسن کرونا را در اختیار کشورهای عضو این سازمان قرار می‌دهد. شی جین پینگ در اجلاس سازمان همکاری شانگهای به تلاش‌های چین برای دستیابی به واکسن کرونا اشاره کرد و گفت پکن مایل است فعالانه نیاز کشورهای دیگر به واکسن را در نظر بگیرد و آن را در اختیار آنها قرار دهد. و همچنین با اشاره به نقش و اهمیت سازمان همکاری شانگهای در شکوفایی کشورهای عضو آن گفت کشورهای عضو این سازمان باید اقدامات عملی تری را برای بهبودی جامعه بشری انجام دهند. رئیس جمهوری چین تاکید کرد که چند جانبه گرایی سرانجام یک جانبه گرایی را شکست خواهد داد. شنوندگان عزیز، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و طور زنده مستقیم در خدمت شما هستیم. کارشناس امور انرژی تاجیکستان توزیع مقامات شرکت دولتی برق تاجیک را درباره علت محدودیت انتقال برق در اکثر منطقه های این کشور نادرست خواند. کمالدین سراج الدین با اشاره به سخنان مقامات شرکت دولتی برق تاجیک که علت اصلی محدودیت انتقال برق در اکثر مناطق این کشور از ساعت 8 صبح تا 17 عصر با سازی توربین های نیروگاه برقابی نارگ عنوان کردند رد کرد و گفت به دلیل کم بارش بودن امسال اکنون تنها 3 توربین از 9 توربین نیروگاه برقابی نارگ فعال است و بقیه توربین های آن به منظور صرفه‌جویی در آب سد برای استفاده در فصل زمستان اکنون کار نمی کنند. با گفته سراج الدین اگر آب سد این نیروگاه اکنون مورد استفاده قرار گیرد در زمستان آب باقی نخواهند ماند. از این رو باید مقامات شرکت دولتی برق تاجیک واقعیت را به مردم اعلام کنند که دلیل اصلی محدودیت انتقال برق به خانه های آنها نه مسائل فنی و بازسازی تجهیزات نیروگاه نارک بلکه بحران کمبود آب می باشد. این دلیل است که مقامات شرکت دولتی برق تاجیک اخیرا با پخش گزارش از پخش اخبار شبکه اولی تلویزیون تاجیکستان دلیل محدودیت انتقال برق در بیشتر مناطق این کشور به خانه‌های مردم را ادامه بازسازی توربین‌های نیروگاه برق آبی نارق اعلام کرده بودند. بهمنیار امینی، ادیب مشهور تاجیک، در سن 66 سالگی در خانه‌اش در شهر دوشنبه چشم از جهان خاکی فرو بست. اسفندیار امینی، فرزند این ادیب تاجیک، گفته است که پدرش بیمار نبوده و بدون درد و رنج هنگام خواب درگذشته است. بهمنیار در ادبیات تاجیک به عنوان نویسنده نوگرا با رمان سرمده شهرت یافت که به زبانهای مختلف جهان از جمله روسی و انگلیسی ترجمه و به خط فارسی نیز منتشر شده است. وی دانش آموخته رشته زبان عربی در دانشگاه دولتی تاجیکستان بود که سالها در کشور لیبی به عنوان مترجم فعالیت کرده است. مجموعه داستانهای کوتاهش با نامهای عشق صیاد سال 1984، از پیابی 1984 و دود حسرت 1993 منتشر شده و در سالهای اخیر نیز رمان با نام شاهنشاه را منتشر کرده است. بهمنیار امینی تا پایان عمر کارمند مجله صدای شرق وابسته به انجمن نویسندگان تاجیکستان بود. شمار بیماران کرونایی در تاجیکستان با شناسایی 41 بیمار جدید به 11417 نفر رسید. با گزارش مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، تعداد یانباختگان کووید 19 تا ساعت 19 روز سه‌شنبه 10 نوامبر امسال با یک مورد افزایش به 84 نفر رسیده است. از 11417 بیمار گرفتار کرونا در تاجیکستان تا کنون 10763 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز اخیر نیز 52 بیمار کرونایی در پی بهبود یافتن از بیمارستان تاجیکستان مرخص شدند. با شناسه بیش از 10000 بیمار دیگری مبتلا به کووید 19، شمار گرفتاران این بیماری در ایران به 700000 نفر رسید. خانم سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز سه‌شنبه درباره آخرین آمار بیماران کووید 19 در ایران به خبرنگاران اعلام کرد که بر اساس معیارهای قطعی جدیدی تشخیصی در بسیار ساعت گذشته 10,300 بیماری جدیدی مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 3,088 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز خدمات مورد نیازشان رسانده شد. خانم لاری همچنین گفت متاسفانه در بسیار ساعت گذشته 453 نفر از بیماران کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموعی جانباختگان این بیماری در ایران اکنون به 39202 نفر رسیده است. وی افزود مجموعی بیماران کووید 19 در ایران به 703288 نفر رسیده است و تا کنون 530694 نفر نیز بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. این در حالی است که تعداد افراد گرفتار ویروس کرونا در جهان به بیش از 51 میلیون نفر رسیده که از این تعداد حداقل 1,270,000 نفر جان خود را از دست داده و حدود 36 میلیون نفر هم بهبود یافتند. در حالی که بعضی نزدیکان دونالد ترامپ وی را تشویق میکنند شکست در انتخابات اخیر رئیس جمهوری آمریکا را بپذیرد، وی قصد دارد به دادگاه شکایت کند. این در حالی است که وکیل ترامپ مدعی است که شواهد محکمه در دست دارد که احتمالاً در 10 ایالت آمریکا آرا به سرقت رفته است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون کامران نجف‌زاده از نیویورک جلب میکنیم. CNN projects
Joseph R. Biden Jr. is elected. رسانه‌ها میگویند بایدن رئیس جمهور است، اما برای ترامپ بازی تمام نشده و گفته گوش به زنگ باشید که نشانه‌های تقلب زیاد است. رئیس جمهوری که بیش از همیشه گلف بازی می‌کند، حالا مارک اسپر وزیر دفاعش را هم برکنار کرده.
Thank you.
همچنان نزدیکان ترامپ تلاش می‌کنند او را راضی کنند که نتیجه را بپذیرد.
So what happened? The Trump
حتی لیندزی گراهام سناتور با نفوذ جمهوری‌خواهان ترامپ را تشویق کرده که برای انتخابات دور بعد یعنی 2024 نامزد شود. اما جولیانی وکیل ترامپ چیز دیگری میگوید. مدعی است شواهد محکمی دارد که حتی 3-4 یا ممکن است در 10 ایالت آرا به سرقت رفته باشند. طبیعتاً در این شرایط خانم امیلی مورفی که مسئول آغاز روند انتقال به دولت جو بایدن است از امضای مدارک لازم امتناع میکند. Hospitalizations are going up, deaths are going up. بایدن ستاد ضد کرونا زده. مبارزه با کرونا اسم رمزی است که میتواند با آن به کاهش اعتراضات طرفداران ترامپ به نتیجه انتخابات بیانجامد. بایدن میگوید حالا تا واکسن بیاید شاید 200,000 نفر دیگر را از دست بدهیم. We could lose 200,000 more lives in the coming months. پسر ترامپ میپرسد آیا این زمانبندی شرورانه نیست که خبر واکسن جدید کرونا درست یک هفته بعد از انتخابات منتشر شود؟ Only path to victory. به قول مکفرسن استاد دانشگاه در آریزونا
Think Trump is cut in this trap.
فکر میکنم ترامپ در یک تله گرفتار شده.
آنچه ترامپ از آن میگوید حالا برای بسیاری از رسانه‌ها حتی فاکس نیوز شبکه محبوب ترامپ گویا خط قرمز شده. وقتی سخنگوی کاخ سفید از اتهام تقلب میگفت پخش سخنانش را متوقف کردند.
Well, I just think we have to be very clear. She's charging the other side is welcoming fraud and welcoming illegal voting.
سعودی‌ها و بن سلمان پشتش را خالی کردند و به بایدن تبریک گفتند. پوتین، کیم جونگ اون یا حتی چینی ها فعلا صبوری پیشه کردند و حرفی نزدند. حالا رئیس مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین گوترش دبیر کل سازمان ملل پیروزی جو بایدن را تبریک گفتند. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما سازمان ملل.
صاحب ریکات دبیر اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین و مذاکره کننده بلندپایه فلسطینی بر اثر گرفتار شدن به ویروس کرونا درگذشت. عریقاد از 8 اکتبر به ویروس کرونا مبتلا شد و تا 18 اکتبر در خانهش در کرانه باختری رود اردن بستری بود، اما در پی ناگوار شدن وضعیت جسمانیش به بیمارستان حداسا در بیت المقدس منتقل شد و روز سه‌شنبه بر اثر این بیماری درگذشت. عریقاد 65 سال سن داشت و 3 سال پیش عملی پیوندی شوش انجام داده بود. این سیاستمدار کهنه‌کار فلسطینی از سال 1995 سرپرستی هیئت مذاکره کننده فلسطینی با رژیم اشغالگر صهیونیست را بر عهده داشت و از مقامات رده بالای سازمان آزادی فلسطین به حساب می آمد. سازمان جهانی بهداشت واکسن کرونا تولید شده در شرکت آمریکایی فایزر را تصدیق و اعلام کرد که واکسن شرکت فایت ممکن است وضع همگیری ویروس کرونا را تا مارس 2021 تغییر دهد. این سازمان آزمایش های واکسن کرونا شرکت فایز را بسیار مثبت خواند و افزود شاید تا مارس 2021 واکسن ضد ویروس کرونا بین آسیب پذیرترین کشورهای جمعیت جهان تقسیم شود و روند همگیری این ویروس را به طور اساسی تغییر دهد. این دستاورد پیروزی بزرگی در مبارزه با همگیری کووید 19 در جهان به حساب می‌آید. تاکنون بیش از 1 میلیون نفر را به کام مرگ کشانده است. اقتصاد جهان را زیر رو کرده و زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. شرکت داروسازی فایزر آمریکا و بزرگترین شرکت داروسازی جهان نیز اعلام کرده است که نتیجه‌های اولیه آزمایش مرحله سوم واکسن کرونا نشان می‌دهد که این واکسن بیش از 90% کارایی دارد. هیچ عوارض قابل توجه در آزمایش های واکسن این شرکت مشاهده نشده است. با این حال تعداد این واکسن در شرایط کنونی بسیار محدود است و نمیتوان به صورت گسترده آن را در بازار عرضه کرد. مجمع جهانی تقاریب مذهب های اسلامی در گذشت جمعی از خاریان و حافظان قرآن کریم کشور سودان پس از یک سفر تبلیغی در حادثه رانندگی را تسلیت گفت. مجمع جهانی تقاریب مذهب اسلامی در پیامی که روز سه‌شنبه منتشر شد با اظهار تأسف از درگذشت شیخ نورین محمد صدیق علی یعقوب عبدالله عوض الکریم و مهند الکنانی رحمت الله علیهم اجمعین از مشاهیر و خادمان برجسته قرآن کریم کشور سودان یادآوری شد که این عزیزان از شخصیت هایی بودند که سالیان طولانی در خدمت به مکتب قرآن کریم تلاش کرده و میراث ارزشمند از خیش و یادگار گذاشتند. شیخ نورم محمد صدیق قاری برجسته سودانی که اخیراً به همراه 3 نفر از چهره‌های قرآنی این کشور جان باخت، در میان دیگر قاریان سودان به قرائت قرآن با روایت متعدد و ترتیل قرآن کریم با لحن همراه با خشوع شهرت داشت. وی به نمایندگی از سودان در چندین مسابقه بین‌الملل قرآن کریم شرکت کرده و جوایزی را نیز به دست آورده است. و در کنار مشکل گسترش ویروس کرونا، آلودگی بسیار شدید هوای دهلی نو 2 روز است نفس کشیدن را برای ساکنان پایتخت هند تنگ کرده است. میانه روز خیابان‌های دهلی نو تاریک شده و رانندگان برای رفت آمد راحت باید چراغ وسایل نقل خود را روشن کنند. جزئیات بیشتری این گزارش در گزارش هم عبدالملکی از دهلی نو.
خیابان‌های دهلی تاریک تاریک در میانه روز ساعت 11 صبح است. چراغ وسایل نقلیه باید روشن باشد تا جلوی چشمانت را ببینی.
زیاد تا وهیکل صحیح پلیوشن ہو رہا ہے.
خودتان می‌بینید که این مه غلیظ ناشی از آلودگی هواست. رانندگی در این وضع چقدر مشکل است.
خورشید که بالاتر می آید زردی چهرش دیده نمی شود، سرخ می شود از هوای خاکستری دهلی. مردم برای گذراندن چرخ زندگی در این آلوده ترین شهر این روزهای جهان این طرف و آن طرف می روند.
برای کار از خونه بیرون اومدم، آلودگی هست اما باید کار کنم، مجبورم.
شاخص آلودگی هوا از دیروز به بیش از 500 رسیده و گاه به 1000 هم نزدیک شده، یعنی 20 برابر حد مجاز، 20 برابر خطرناکتر. با حرکت در خیابان‌های شهر نفس‌ها تنگ می‌شود و چشم‌ها می‌سوزند. در یک کلام اینجا برای نفس کشیدن هوا کم است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
عزیزان شنونده، با همین به پایان مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم که به طور زنده و مستقیم به سمع شما رسید. دوران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای نکورد که موضوع نقش همسایگان در کمک به روند برقراری صلح در افغانستان را مورد بررسی قرار داده است.
افغانستان اکنون سالهاست که از جنگ و خونریزی و تروریسم رنج میبرد، اما سوال مهم این است که چگونه میشود به افغانستان کمک کرد و همسایگان این کشور چه نقشی میتوانند در این زمینه ایفا کنند. واقعیت این است که برای کمک به افغانستان قبل از هر حرکتی میباید سببها و عاملهای مشکلات این کشور و ریشه های آن را شناخت و به علاج آنها پرداخت. در این خصوص از نگاه کارشناسان دو مسئله مهم و راهبردی وجود دارد. نخست تلاش برای توقف خشونت و جنگ با رویکرد به گفتگو برای صلح است و مسئله دوم ضرورت ادامه کمک به اقتصاد و معیشت مردم افغانستان میباشد. در همین راستا است که جمهوری اسلامی ایران از جمله همسایه‌های پرقدرت افغانستان و همواره در تلاش برای کمک به این کشور گام‌های اخیر صورت گرفته در راستای صلح در افغانستان را یک فرصت مغتنم برای مساعدت به این روند می‌داند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این راستا می‌گوید:
جمهوری اسلامی همواره خواهان ثبات افغانستان و مشارکت همه مردم افغانستان در ساختن آینده افغانستان بوده و امروز بسیار خوشحالیم که بیش از هر زمان دیگه این امر در حال تحقق و فرصتی فراهم شده که دولت افغانستان بر چالش‌هایی که کل منطقه از اون رنج می‌برده فائق بیاد.
اما به تازگی سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در دیدار با دیبارا لانس نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان در تهران مشکلات ایجاد شده برای مردم این کشور را نتیجه رویکردهای اشتباه و سیاست یکجانبه گرانی دولت آمریکا در ارتباط با روند صلح در آن کشور دانست. عراقچی بر ضرورت حفاظت از دستاوردهای مردم افغانستان در دو دهه گذشته به ویژه قانون اساسی و ساختارهای دموکراتی این کشور و اهمیت توجه به حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و حقوق زنان در جریان مذاکرات صلح را مورد تاکید قرار داد. محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان هم در دیدار با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران صلح و امنیت افغانستان را صلح و امنیت خود می‌داند گفت ایران از روند صلح در افغانستان با مالکیت و محوریت خود افغان‌ها حمایت می‌کند. در راستای این بحث عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان نیز از نقش تاثیرگذار جمهوری اسلامی ایران یاد می کند.
در موارد معصوم دارم که با کشورهایی که در این واقع تر می دانند معصوم باشند جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار هستند بالای این کشورها و در این واقع تر تفاهم ما دوام خواهد داشت و همکاری دوامدار در این راستا خواهد داشتیم.
لازم به ذکر است حمایت تهران از مذاکرات صلح در افغانستان در حالی است که ایران در اجرای پروژه های گوناگون زیرساختی، راه های ارتباطی و دسترسی های تجاری این کشور مشارکت تأثیرگذاری داشته است. ایران برای کمک به اقتصاد و معیشت افغانستان امکاناتی از جمله دسترسی آسان به آب‌های بین‌المللی و کشور هند از طریق بندر راهبردی چابهار را فراهم کرده است. بهره برداری از راه آهن خاف هرات در روزهای آینده و پیوستن راه‌های آهن ایران و افغانستان نیز از گام‌های مهم دیگری است که در تقویت همکاری اقتصادی و تجاری دو کشور دارای اهمیت راهبردی است. ایران همچنین آمادگی دارد با پیوستن خط لوله گاز و فراورده‌های نفتی به افغانستان امکان استفاده مردم این کشور از این انرژی را نیز فراهم کند. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان در مذاکراتش در تهران با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های اقتصادی برای گسترش رونق زیرساخت‌های افغانستان و کمک به بهبود وضع معیشتی مردم این کشور ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه این گونه همکاری‌ها را مورد تاکید قرار داده است. اما این گفتگوها در حالی در جریان است که شهرها و مناطق مختلف افغانستان و خصوص کابل پایتخت آن طی روزهای گذشته صحنه ترورها و کشتارهای دهشتناکی بوده است. گروه‌های دهشت افکن ضمن انجام چند اقدام خونبار در دانشگاه کابل و در مناطق از این شهر ده ها تن از دانشجویان و فرهنگیان را قربان حملات خود کردند. در همین زمین است که همیاری و همدردی دولت و مردم ایران بیش از هر زمان دیگری در رسانه‌ها و در فضای مجازی بازتاب داشته است. در این زمینه با گزارش شبکه ژورنالیستان افغانستان توجه فرمایید که بازگوی واقعیت‌های همسایگی و همدردی دو ملت ایران و افغانستان است.
شهرداری تهران پوسترهای در سطح شهر تهران برای ابراز همدردی با قربانیان حمله به دانشگاه کابل نصب کرده است. شهرداری تهران با نصب این پوسترها در سطح شهر با خانواده قربانیان حمله مسلحانه به دانشگاه کابل ابراز حال اشته برخی مقامات ایران از جمله عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و علی اکبر زی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به سفارت افغانستان در تهران رفته و دفتر یادبود قربانیان حمله به دانشگاه کابل را امضا کردند. منصور خواننده مشهور ایرانی مقیم لس آنجلس که در میان افغان‌ها نیز محبوبیت زیادی دارد نیز امروز در صفحه رسمی فیسبوکش به بازماندگان قربانیان حمله به دانشگاه کابل ابراز همدردی کرده است. هشتگ جان پدر کجاستی در ایران در حال راه اندازی می شود که ناهید فرید نماینده هرات در پارلمان افغانستان در تویتر نوشته است که یک شهروند پس از حمله موبایل های کشته شدگان را از کنارشان جمع کرده و سرگرم پاسخ دادن به خانواده هایشان بوده است. خانم فرید با نقل از آن شهروند نوشته است چند تماس را نتوانستم پاسخ بدهم که نام مادر و پدر نوشته بود چون واقعا ترس داشتم و افزوده که ناگهان متوجه تلفن شدم که 142 بار تماس گرفته و نهایتا یک پیام دریافت کرده بود. جان پدر کجاستی؟ این تویت خانم فرید بارها همرسانی شده و هشتگ جان پدر کجاستی تبدیل به ترند در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی افغان‌ها و ایرانی‌ها شده است. محمد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری ایران نیز در تویت با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده و نوشته که خدا امید هیچ کس را ناامید نکنه. 142 بار تماس و دست آخر پیامک که جان پدر کجاستی قلب هر انسانی از شنیدن و دیدن این اتفاق ناگوار میگیره. گفتنی است که در حمله سه مهاجم انتحاری به دانشگاه کابل که گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت دست کم 22 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر کشته ها و زخمی های این حمله دانشجویان بودند.
اما در ارتباط با مذاکرات صلح افغانستان و در ارزیابی نقش ایران در این مذاکرات نوذر شفیعی تحلیلگر مسائل بین المللی میگوید که نگاه ایران به افغانستان توسعه محور است. توسعه از چند بخش، یکی کمک به ثبات سیاسی و امنیتی در افغانستان و دیگری کمک به رشد و توسعه اقتصادی افغانستان. این رویکرد تایید بر این نکته مهم است که اساس سیاست ایران در تعامل با همسایگان استوار بر تلاش های است که با صلح پایدار و آرامش و توسعه اقتصادی در منطقه از جمله افغانستان منجر شود. تیت یکشنبه شب محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره به همین نکته دارد. آقای ظریف در تویتر با بیان اینکه ایران همگان را به گفتگو دعوت می کند نوشت گفتگو تنها راه پایان دادن به اختلافات و تنش هاست. وزیر خارجه ایران با شکست دونالد ترامپ در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا نیز اشاره جالبی کرده و اظهار داشته که ترامپ رفت، ما و همسایگانمان ماندیم.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. امضای توافقی پایان جنگ در منطقه قره‌باغ و سود باکو، جشن و شادمانی در جمهوری آذربایجان و دعوا و درگیری در جمهوری ارمنستان. نشست سران سازمان همکاری شانگهای، دو پیشنهاد تاجیکستان و خرسندی ایران از توافق قره‌باغ. و کارشناس انرژی تاجیکستان توزیع شرکت دولتی برق تاجیک درباره محدودیت انتقال برق را نادرست می‌داند. عزیزان شنونده، با اظهار سپاس و تشکر فراوان جهت همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، در همین جا با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. پیروز و سلامت باشید و خداوند یگانه نگهداری شما باد.
نداره اگه تو زخیشم برانی بگو تا کجا رو بیاره نگارا ببین بیقراره به جست و پناهی نداره به جست و پناهی نداره روزی صدایت می شنیدم پر به کویت می کشیدم زیر بالم آسمان ها اکنون که در دام زمینم مرغ خاکستر نشینم بال پروازم دگر فرسود پیشاب عمر بی حاصلم حل نشد مشکلم ای خدا غرقه موج خون شد دلم گم شده سالم ای خدا ای خدا
دوستان خوبم ضمن تشکر و قدردانی از امروهی شما خوبان و سپاسگزاری از همکارانمان در بخش سیاسی دعوت میکنم جریان شوم را شنونده باشید
جریان شوم بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ارادت داریم خدمت با سعادت یکایک شما شنوندگان محترم برنامه جریان شوم حفظ شبکه‌های سیاسی سنتی مبحثی است که در این قسمت تقدیمتون میکنیم افزودن بازیگران جدید به شبکه ارتباطی از سوی عربستان زمانی ممکن است مفید باشد که این کشور بتواند روابط سنتی خود را نیز حفظ کند. بر این اساس حفظ روابط با ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز در این چارچوب قرار می‌گیرد. این در صورتی بوده که اتحادیه اروپا و ایالات متحده همواره در دو حوزه حقوق بشری و امنیتی مهمترین مخالفان ایران بودند. در مقابل عربستان سعودی نیز برای ایالات متحده و غرب بازیگری منطقه‌ای و بدون جایگزین است و علاوه بر این هر دو کشور منافع مشترکی نیز در خصوص ایران دارند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا در کنار متحده خود ایستادند و سعودی‌ها به این نکته واقف هستند که نباید مهمترین پیوند فرامنطقی خود را از دست بدهند. هرچند این پیوند در تحولات اخیر مانند قتل خاشقچی و افزایش تلفات ناشی از جنگ یمن تحت تاثیر قرار گرفته است، اما ارتباط استراتژیک ایالات متحده با عربستان دیدگاهی بلند مدت تر دارد که ممکن است تداوم روابط با عربستان را در اولویت قرار دهد. هرچند در خصوص اروپا چنین دیدگاهی وجود ندارد، اما عربستان تلاش کرده تا از طریق پیوندهای اقتصادی در قالب خرید تسلیحات فشار ناشی از این جهت را نیز کنترل کند. پرونده های مشترک ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عربستان سعودی به عنوان مهمترین پایگاه حمایت تکفیری ها در خصوص ایران و مناقشه اسرائیل فلسطین باعث شده است تا طرفین به دنبال حفظ روابط متقابل باشند. عربستان سعودی به این نکته آگاه است که مهمترین عاملی که ممکن است بازدارندگی در مقابل ایران ایجاد کند، پیوند منافع با بازیگران قدرتمند فرامنطقی و وارد کردن یا حفظ آنها درون شبکه ارتباطی خود بوده است. روابط عربستان سعودی و ایالات متحده به واسطه 3 متغیر تحکیم یافته است. نخست اینکه عربستان سعودی در قبال اروپا و آمریکا تعهد دارد تا مسیر انتقال انرژی را به غرب تضمین کند. دوم اینکه اهداف ژئواستراتژیک مشترکی در منطقه دارند که شامل ثبات منطقه‌ای و تقابل با ایران می شود. و سوم اینکه از دهه 1990 دو طرف تعهدات مشترکی در خصوص سیاست‌های امنیتی در پاسخ به تهدیدات تروریسم دارند. عربستان سعودی و ایالات متحده به صورت مداوم در حال بازتعریف تهدیدات هستند تا از این طریق بتوانند اهداف خود را به یکدیگر نزدیک کنند. بنابراین تحولات سال 2011 دو هدف دیگر موضوع بازتعریف قرار گرفت که جمهوری اسلامی و داعش را به عنوان دشمنان مشترک معرفی کرد. این دو دشمن مشترک، یکی به عنوان تهدید قریب الوقوع پردامنه اما کوتاه مدت و دیگری به عنوان تهدیدی پایدار و بلند مدت کانون توجه قرار گرفت. در نهایت اینکه دامنه و گستره روابط ایالات متحده و اروپا با عربستان گسترده تر از آن است که بتواند به بره زمانی خاص یا حوزه موضوعی خاص محدود شود. اما عربستان ستون بازدارندگی خود را حفظ روابط سنتی خود، سپس در صورت ممکن گسترش دامنه ارتباطات می داند. بازدارندگی در قالب شبکه سازی اقتصادی. گذشته از حوزه سیاسی و امنیتی که به عنوان متغیر اول شبکه سازی کانون توجه عربستان بوده، تلاش های اقتصادی عربستان نیز ابزار مهم دیگر برای بازدارندگی در مقابل ایران بوده است، به صورتی که تلاش کرده تا با ارائه اولویت بندی از روابط و سطح روابط خود با بازیگران، کشورهایی که اولویت دوم دارند را از طریق اقتصادی جذب شبکه کرده یا حفظ نماید.